Kim ağladı mı?
Ağladı.
Neyse.
Bana doğdu.
Yani de kaldı. Şey yapıyor şey. Pence, pence 94 ders fıkh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در شرط سومی بود از شرایط عوضی و اون تلقیت و تمامیت بود که تلقیت و تمامیت را آقایون معنا کرده و متفرع برش کردن عدم جواز بیع وقف، عدم جواز بیع مرهون، عدم جواز بیع ام ولد و عبد جانی. عبارت صاحب جواهر رو برای شما مرور کردیم، عبارت شیخ رو هم در مکاسب مرور کردیم. یه عده ای از آقایون فقها ها قائل به این شدند، قائل به این شرطیت تلقیت و تمامیت شدند. یه عده ای هم این شرطیت رو نپذیرفتند. ظاهرا اول کسی که مناقشه میکند جناب شیخ اسدالله هست در مقابس. شیخ اسدالله توستری شرطیت تلقیت رو مناقشه میکنه، میگه ما یه چنین شرط عامی نداریم، موارد خاصه باید استقصا بشه و در اون موارد خاصه که حق غیر متعلق شده است به عین، به حیث که مالک حق بیع ندارد، این موارد خاصه باید استقصا بشه، که خودش این موارد رو به 20 چند مورد رسوند که 18 موردش رو دیرو خدمت شما از مکاسب شیخ گفتیم. اون ارتدادی هم که دیرو گفتیم همون ارتداده به معنا کفر. و اما بفرمایید که شیخ اسدالله این شرطیت رو منکره، صاحب جواهر ملاحظه فرمودید منکره، خود شیخ هم منکره، اینا این شرطیت رو قبول ندارن. تا اینجا را اومدیم دیرو جلو. حالا امروز ببینیم که چه باید گفت. اصلا ما بحث خودمون رو شروع میکنیم، تا حالا نقل اقوال آقایون بود، حالا بحث خودمون رو در این شرطی بگم. کلام در چند جهت بحث واقع میشه. جهت اولای بحث این است که اصلا ما تلقیت و تمامیت رو معنی کنیم. اصلا چیه؟ این که از شرایط عین تلقیت است، یعنی عین باید سمن و مسمن باید تلق باشد، تمام باشد. اصلا این تلقیت و تمامیت یعنی چی؟ ماهیه چیست؟ تعریف های مختلفی شد، هم از صاحب جواهر هم از شیخ در تعریف این تلقیت. یه بار دیگه من مرور میکنم کلمات صاحب جواهر و شیخ رو تو تعریف تلقیتی که کرد، منتها با دستبندی. اول تعریفی که صاحب جواهر ازش گذشت این بود که تلقیت عبارت است از عدم تعلق حق غیر به ملک، که به این ملک حق غیر تعلق نگرفته باشه. این معنای تلقیت. التلقیت هی عدم تعلق حق غیر به ملک. خب میشد این رو پذیرفت؟ خود صاحب جواهر اشکال کرد، گفت جواز معامله بر مبی در زمان خیار. در زمان خیار میتواند که مبی رو بفروشد؟ بله. خب در حالی که این مبی در زمان خیار حق صاحب چی؟ صاحب خیار الان نسبت به او حق دارد، ولی این میتوند برد بفروش. یا جواز معامله ترکه مدیون، کسی مرده دین دارد ترکه ای هم دارد، شما میتونید مالش رو بفروشید؟ بله میتونید میفروشید، از فروشش دینش رو میدید. یه لازم نیست که خود عین مال رو بابت دین بدید. اصلا یه وقت طرف قبول نمی کند عین مال رو، میگه من پولامو میخوام. بنابراین مدیونه، اما جواز بیع ترکش وجود داره. میفروشید، فروختی، بله واجب است که دینش رو ادا کن. پس قبل از اخراج دینم میشد ترکه مدیون رو فروخت، در حالی که این ترکه متعلق حق چیه؟ متعلق حق اونایی که ازش طلب کارن، متعلق حق اوناش. یا عبد جانی اونایی که گفتن میشه بفروشی و از خود ثمنش دیه جنایتش را پرداخت کنی. خب تو عبد جانی هم گفتن اشکالی نداره میشه، در حالی که این عبد جانی الان متعلق اون حق مجنیون علیهه که دیه جنایتش را باید از این عبد جانی داده بشه. پس معلوم میشه تلقیت را اگر بخوام این معنا بکنید صحیح نیست. معنای دوم، تلقیت و تمامیت چیست؟ مجاز لمالک الملک جمیع انواع تصرفات فی. اگر مالک ملک بتواند همه انواع تصرفات رو بکند، این میشه تلقیت. این معنای دو. خب اینم اشکال داره. پس معنای دوم تلقیت اونی که مالک ملک بتواند همه ی انواع تصرفات رو بکنه. خب میگم یه وقت مالک ملکیست، بعضی از تصرفات رو نمیتوند بکنه. مثلا فرض بفرمایید نذر کرده و شما گفتم بله، مثلا بله من نذر کردم که فرض بفرمایید برنج نخور مثلا، ولو فرض که این نظم منعقد میشه، یعنی رجحان شرعی دارد و منعقد میشه، فرض کن. خب پس بنابراین نظم کردم برنجا تو خونه اونو نخورم، حالا که نظم کردم برنجا تو خونه رو نخورم، حق خوردنشو ندارم، حق فروشش هم ندارم. ها چرا حق فروششو چرا نداشته باشم؟ پس الان حق اکل ندارم چون نذر کردم نخورم. حالا اشکال نکنید این نذر اصلا منعقد نمیشه، لوفرز بگیر منعقد میشه لوفرز. بنابراین الان برنجا رو نمیتونم بخورم، اما خب میتونم بفروشم، چه اشکالی؟ نمیخورم اما میفروشم، فروختنش که اشکال نداره. بنابراین این بیانم تمام نیست که ما بگم تلقیت عبارت است از این که مالک ملک همه تصرفات رو بتواند که در ملکش بکنه.
دل عرض مانع ایجاد کرده، مانع که
نیست، مانع حالا بل عرض باشد یا به ذات باشد،
هر یک چیزی در ملک
مالک ملک میتواند در ملکش تصرف کند. اون موانعی که برای تصرف در ملکش حاصل میشد، این موانع همه عرضیه و الا اولا و به ذات مالک در ملکش میتوند همه تصرفات هایی.
اینجور کردن ملک از تلقیت خارج نمی کنه، سیگار نه کرده نکشه همون میتونه بفروشه.
تعریف
چیز نمی کنه
عزیزم، تعریف شما باید تعریفی باشد جامعه افراد مانع اغیار. شما داری یه تعریفی ارائه میدهی که تلقیت عبارت است از آن که برای مالک ملک همه انواع تصرفات جایز باشه. میگم تلقیت ها این
بل اصاله
قیدش زدی تو حالا
منظورم هم
آخه منظورش تو از کجا در آوردی که ما نتونستیم درمی نیست تو کتاب تعریف مالی جواهر که برای شما خوند ثم خود صاحب جواهرم همین اشکال رو میکن توجه میکنه. میگه اونی که نظر کردن که تصرف خاصی رو درش نکنن علاوه فرضی که نظرشون منعقد میشد بر عدم جواز این تصرف دیگه اون تصرف رو مالک نمیتونه بکنه. اما اون تصرف رو مالک نتونه بکنه چرا نتونه بفروشد؟ ذوالجناح به شما گفتن احتراماً به حضرت ذوالجناح هیئت متوسلین و حضرت ذوالجناح این اسم ذوالجناحشون رو نذر کردن کسی سوارش نشد. خب حالا نذر کرد فرض کنین این نذرم منعقد میشه. خب سوار ذوالجناح نمیشد. میگن این ذوالجناح فقط حسین باید سوار میشد لاقی. خب حالا نمیتونن بفروشنش ذوالجناحشون رو علاوه فرضی که نذرشون هم منعقد شده باشد. خب چرا نتونن بفروشن؟ پس نمیتونن تصرف بکنن سوار بشن ولی میتونن بفروشن. خب این دوتا تعریف مناقشه دارن. تعریف سوم گفتن تلقیت هر آنچه که ثابت بشد عدم جواز بیعش به خاطر تعلق حق غیر به اون تلقیت اینه. یعنی میشه تلقیت هر آنچه که ثابت بشود عدم جواز بیع به خاطر تعلق حق غیر به او. خب اینم یه تعریف سوم. بگم این تعریف سوم هم تمام نیست. چرا؟ به خاطری که شما اینجا پس باید اول ثابت کنید اموری را که حق غیر مانع از عدم جواز بیع میشه. تک تک باید اینا را استقصا کنید و ثابت کنید که حق غیر مانع از عدم جواز بیع باشد. خب این حق غیر مانع از عدم جواز بیع باشد اینا قبول داریم ربما میشد. خیلی خوب مثل همین داستان وقف حق غیر مانع از جواز بیع است. خب لکن شما از این موارد خاصه بیایید یه شرطیت عامه به عنوان تلقیت استفاده بکنید این کار مشکلی است. چجوری این رو بخواید تسری بدید و یه عنوان عامش کنید؟ این سه تا تعریف چهارم تلقیت را آمده ان گفتن این که ملک متزلزل نباشد. عدم متزلزل ملک. اگر بگم تلقیت عبارت است از عدم تزلزل ملک اشکالی که برش هست اولا ما قبول نداریم اصلا ملک متزلزل وجود داره. اصلا ملک تزلزل در تزلزل در ملک دیگه چی الملکو اما حاصلون اما موجودون او معدومون. حد وسط ند یه ملکیتی باشد هم باشد هم نباشد. نمیشد که ملکیت اعتبار یا این ملکیت برای شما اعتبار شده است خلاص شما مالک یا نشده است مالک نیست. ملکیت متزلزله مفهوم ندارد. پس حالا به فرض که ما غمز عین بکنیم اصلا از این که ملکیت متزلزله ای وجود داشته باشد که ما میگم وجود ندارد خیلی خوب. وجود دارد. ما رو تعریف آقایون ملکیت های متزلزله ای وجود دارد که شما میتونید بهترش بکنید. شما به معاتات آقای ظفر به معاتات یه عبایی رو خریدن. یکی از مصادیق ملک متزلزله آقایون نمیگن ملکی که حاصل شده باشد از معاتات. اصلا تو معاتات میگن دیگه ملک متزلزله. برای فرار برخی از اشکالات که در باب معاتات هست، بله اگر یادم باشد از حافظه دارم میگم، اول کسی که این تعبیر رو استعمال میکند کرکیست جامع المقاصد. فرار از اشکالات میگه این ملکی که از معاتات حاصل میشد متزلزل. خب این آقای ظفر یه عبا معاتات هم خریدن، ثم رفتن اون طرف، یه کسی گفت عبا رو میفروشی، گفت بل بی الچی عقدی به تو و اشتری تو عبا رو به اون چیکار کرده؟ فروختن. اشکال داره؟ کی اشکال کرد؟ تعجب بکن. خب در حالی که ملکی که از طریق معاتات حاصل بشه آقا میگن متزلزل. خانوم دیشب عقد آقای ظفر شد، منتها آقای ظفر دیشب حالا به هر علتی نتوانستن سلام علیک بکنن، اما عقد کرده اند. ضعیفه مهر خودش را امروز، مهری که آقای ظفر مهرش کردن، امروز مهریش رو فروخت کاملا. خب در حالی که به عقد نصف مهر را مالک می شود، نصف دیگه منوط به آقای ظفر است که حاصل نشده. توجه فرمودی؟ خب این اما ضعیفه امروز تمام مهر فروخت. آقای ظفر مثلا سه دون خونه مهرش کرده بودن، دیشب مهر کردن برش و هنوز دخول حاصل نشده است، صبح سه دون خونش رو فروخت سه دون خونه و پولش هم استه. ترجمه میفهمه به یه صحیح هست یا صحیح نی؟ آقا چه مشکلی ده؟
تمام تمام مالک میشه، که یه ملک مالک میشه، اگر بخواد برگرده این میتونه نصفش رو مطالبه بکنه.
لا اله الان آقای ظفر دیشب عقدش کردن، سلام علیکم نشد بکنه،
بالعقد تمام مهر رو طلب،
صبح هم ضعیف تمام مهر رو فروخ، ظهر هم آقای ظفر طلاق گفتن،
تمام مالک
نشد. الان آقای ظفر که طلاق گفتن، آقای ظفر ادعای نصف مهر رو میکنن یا نه؟
میتونن
باریکلی. صبح زنه فروخته، بیع زنه که فروخ حلال صحیح هست یا نه؟ باریکلی. ما همین داریم میگم. عجب آقای ظفر زور طلاقش دادن، میگن سه دون خونه را نصف میشه با یه؟ پس بده کجاش متزلزل؟
این متزلزل میتونه مطالبه نصف مهر رو تونه بکنه، یه حقه.
حق چی؟ اصلا آقای ظفر میگن
آقا مهریه بالعقد که گفتن ده اصلا قبلا من میدادن همون جا باید بده. پیامبر گفتن زره تا بفروش مهریه رو، زره رو فروخت تمام. اینا اصلا کار به هم دیگه نداره،
همون جا
دخول میتونه نحسش رو مطالبه.
کی گفته همون جا باید بده؟ مهر رو به عهده میگیرد بده. الا نوعی مردم که نمیدن همونجا،
اینجوری نبوده.
میگن چشم میده، به عهده میگیرن که بدن. خیلی خوب، الا نمیدن که، و عقدم صحیح. الا این که ضعیفه به عقد نصفش رو مالکه.
نه تمامش رو بالعقد مالکه. این هیچ اگر ببینید
پس گرفتن
شاید بخواهم
پسر نگیره، این مالک نمیشه، نصفه مالک
نمیشه.
بخواهم بریم سریع اصلی مطلب. ما خودمونم داریم میگم بیعش فردا صبح تمام سه دلخونه را صحیحه.
مثالی که زدید مال متزلزله.
خب متزلزله برای اینکه زور که آقای ظفر تا فهمیدن سه دلخونه را فروخته گفتن این پدر سوخته میخواد ما را آتیش بزنه طلاقش دادن. زور که طلاقش دادن حواست هست نصف مهر برمیگردد دیگه.
پس
لا اله الا الله
ملک
بیع متزلزل نداریم. ملک متزلزل در فرضی که آقایون دارن میگن یه همچه مواردیست یا معاطات یا مثل مهریه یا موهوب. خیلی خوب، من این کتاب را هبه کردم آقای ظفر، آقای ظفر از من گرفتن رفتم بیرون حجره فروختن. صحیحه بیعشون یا نه؟ صحیح. من میتونم رجوع کنم در هبم یا نه؟ هبه غیر زیرهم و غیر معوض است، میتونم رجوع کنم یا نه؟ لا چرا نمیتونم؟ سب کن سب کن آقا سب. ایشون میتوانن بیع کنن بفروشن؟ میتونن بفروشن. حال کنه این که من حق رجوع دارم، فی هر آنی که من رجوع کنم آقای ظفر باید کتاب منو پس بده. آقا اون به خاطری که این از بین رفته
این جامل که متزلزل نیست
آقا. اصلا من دارم به تو میگم ملک متزلزل وجود نداره. اینه که خودم گفتم آزهی به ذاتون رو
اصلا اونایی که میگن وجود داره.
تو بگو ملک متزلزل چیه؟ کجاش به یه فضولی متزلزله؟
تا وقتی که بله رو من از نگفته این به این صورت گرفته متزلزله. منوط به چیه؟ منوط به اجازه.
باریکالله
فقط هر مورد.
پس وقت که هی میگفتی
23 تا مورد نه
دو سال استرد برای ما به این فضولی میگه آکوشه اینجا غور میزدی.
قبول ندارم، همیشه رو فرمایش شما دارم.
خب اگر رو عرض اگر رو عرضی ما داریم میگون، پس ما خودمون هنو اینجا زنده هستیم. بیع فضولی مادام که اذن مالک صادر نشده است اصلا استناد به مالک ندارد. مادام که استناد به مالک نداشته باشد اصلا صدق بیع نمی کن. یعنی اصلا بیع نیست، نه اینکه حس و متزلزل است. تا مالک نگفته بله بیعی در کار. ولی اگه اینجوریه بنده الان فضولتا دختر آقای باراک اوباما که الان فعلیتا در کنیا تشریف برده اند را فضولتا به عقد شما در میارم، تو هم بگو قبل تو. بعدم یالا ببرندت آقای فرح بخش اینا با سلام و صلوات ببرندت دماد آقای اوباما آمد. صحیحه؟ تا کجای صحیحه تو برو؟ مادام که اذن دختر نیامده است برای این عقد نکاح اصلا نکاحی نیست، اصلا هیچ کشف. من عقد خوندم تو هم قبل تو رو گفتی، لکن عقد من فضولتا بوده. اگر اذن
قبل از همین لفظ رو خوندم بعد اذن بده و نکاح صحیح،
قبل از این اگر اذن بدید که من خواهم میشم وکیلش.
پس به یه فضولی نکاح فضولی اثرش همین؟
نه
شما اگر خوندید و بعدن اما اگر نخونده اون اذن این نکاح درست
اگر اون عزت به من داد که برا تو عقدش کنم که بخ من وکیل اونم برا تو عقدش کنم.
جوری نمیگم، میگم که بیع فضولی نکاح فضولی اثر داره.
هیچ اثری نداره. تا مالک عزت نده، تا خانم عزت ندن تعجب میکنی؟ اصل این که اصلا هیچی نیست.
چرا اگر هیچ چیزی نمیگن که پس چرا دو
سابوش حرف زدید؟ داریم حرف میزدیم که چجوری چیزش کنیم. حواست هست؟ هیچی نیست. شما ما استناد آمد ما خودمون بحث کردیم همه اونا که یادت باشه، تا مادامی که اذن ما بیمه اصلا ما داریم میگم ملک متزلزل وجود نداره. پس اصلا این تعریف قابل مناقشه است. علا فرض آقایونی که میگن نه ملک متزلزل هست، میگم ملک متزلزل بازم قابلیت بیع دارد. پس تلقیت رو وقتی تعریف میکنید به ملک متزلزل، این تعریف صحیح نیست. ما حرف ما اینه. تو چی ها اشکال میکنید؟
نه اشکال هم اینه که شما دوستا مثال زدید که اینها مثال های ملک متزلزل نیست.
ملک متزلزل چی چیه؟ شما مثال شد
ملک متزلزل عرضم همینه فقط
در از قدیم به ما گفتن لیس من شأن طلبه ان یناقش فعل امثله. فهمیدی؟ مثال ما رو قبول نداری، خودت مثال بزن. بزن ملک متزلزل مثال بزن که بیعش جایزه.
همین رو فضولتن فروختست به کسی اما به کسی فروختست فضولتن من اجازه اشترت رو نگفته.
خب وقت چی؟
اینجا تا وقتی که اون نگفته این چیه؟ این به متزلزل.
خب میتونه بره بفروشه؟
کدوم ها؟ کی؟
عجب مشتری.
مشتری؟ مشتری به مالک نشده.
این کتاب را مالی فیاضه.
بله.
کتابی فیاضه به تو فروختم فضولت. فیاض هنو بله نگفته. میتونی بری کتاب بفروشی؟
نه خیلی.
پس ملک متزلزل نیست. پس تو ملکیتی نداری. ملک متزلزل این نیست که تو میگوی. ملک متزلزل بیع موهوبه. کتاب مالی منه، هبه کردم آقای زفر. هر آن میتونم پس بگیرم یا نه؟ آقای زفر رفت فرو توجه کردی؟ ضعیفه ای که قبالشا مهریه براش گرفتن به عقد نصفش مالک شده، تمام رفت فروخ. صحیحه یا نه؟ بله. اما نسبت به نصفش تزلزل داره. نسبت به نصف مهریه ملکش ثابته، نسبت به نصف دیگهش منوط به این است که خلیفه وارد بغداد بشه. این تزلزل رو داره. توجه می‌فرمایید؟ این قصه. چهار، تلقیت رو معنا کرده اند به تمامیت سلطنت بر ملک. گفتن تلقیت عبارت است از این که سلطنت مالک بر ملک خودش تمام باشد، به گونه ای که مالک بتواند در ملک خودش هر نحوه تصرفی رو که میخواهد انجام بده. یعنی مالک در ملک خودش مطلق العنان باشد، هر نحوه تصرفی رو که میخواد، هر کاری رو که میخواد بتواند که انجام بده. این تعریف میشه تعریف چی؟ پنجم. ما اشکالی که بر این تعریف وارد است این است که شیخ این اشکال رو میکنه. میفرماید معال این تعریف برمیگردد به این که شما در صحت بی شرط بکنید این که متعلق بی از اون چیزهایی باشد که مالک صحیح باشد اون رو بی بکند. یعنی شما دارید شرط میکنید در صحت بی، صحت بی را. این که تحصیل حاصله در جه میفرمون. این اشکالیست که شیخ به این میکنه. به عبارت اخرى اگر بخم این اشکال رو برای شما بگم، تلق بودن یعنی تمامیت. تمامیت سلطنت متعاقدن بر معامله و بر بی. خب اگر اینا سلطنت بر معامله و بی داشته باشن بیشون صحیحه، و این سلطنت بر بی همون صحت بی است، همون جواز بی است. جواز به معنا نفوذ بی است. توجه فرمودی؟ بنابراین اگر ما تلقیت رو این معنا بکنیم، تلقیت میشد از شروط سلطنت و در نتیجه جواز بیع رو شما مشروط کرده اید به جواز بیع، یعنی نفوذ، یعنی صحت بیع. صحت بیع مشروط میشود به صحت بیع و این محاله. چرا محاله؟ چون شرط و مشروط لازم است که با هم چه داشته باشه؟ تغایر داشته باشه. بین شرط و مشروط باید تغایر باشه. اگر شرط شما عین مشروط شماست، این که دیگه شرط نیست که، این که دیگه مشروط نیست که. من به شما بگم من به شما 50,000 تومان میدم به شرط این که من به شما 50,000 تومان بدم، که شرط و مشروط نیست که. شرط و مشروط دو یکیه. شما دارین اینجا عقد میکنید، میگین تلقیت تمامیت سلطنت بر ملک است، به حیث که مالک مطلق العنان باشد و در ملکش هر تصرفی میخواهد انجام بدهد. خب اگر مالک مطلق العنان باشد و سلطنت بر بی داشته باشد، این بی صحیح هست. خیلی خوب. اگر سلطنت نداشته باشد بی صحیح نیست. یعنی شما در صحت بی دارید اخذ میکنید صحت بی را. البیع صحیح اذا کان صحیحا. اینکه شرط و مشروط یکی شد که بازگشت این اشتراط به صحت بی است. و بنابراین وقتی بازگشت این اشتراط به صحت بی شد، شما دارید در صحت بی اخذ میکنید صحت بی را. این استحاله داره. چرا؟ چون لازم است شرط و مشروط با هم چه داشته باشن؟ تغایر داشته باشن. شرط و مشروط که نمیتونن با هم یکی باشن. در جو فرمودید این بفرمایید که اشکالی که بر این مورد وارد میشن. چهارو میشم، یعنی شیشو میشم بخونیم که برسیم به هفتمی که فرمایش آقای نائینی است. ششمین تعریف برای تلقیت این است که میگن تلقیت عبارت است از اینکه مالک مطلق العنان باشد در نقل و غیر و محبوس باشد این نقل و انتقال بر مالک. چجوری میشد مالک مال برش محبوس باشد؟ به خاطر اینکه حقوقی بر این مال تعلق گرفته است، به حیث که مالک حق تصرف در مالش را به نقل و انتقال نداره. بگم خیلی. اینم تعریف تلقیت. این ششمین تعریف برای تلقیت. میگم اگر شما تعریف تلقیت را این معنا بکنید چه میشد؟ میگم خیلی خوب. اینجا دیگه شما باید برید سراغ اون حقوق. ببینید اون حقوقی که به مال تعلق گرفته است، که به واسطه یه تعلق اون حقوق مالک دیگه حق نقل و انتقال ندارد، باید اون حقوق رو استقصا کنید ببینید چه حقایی است و آیا این حقوق برای شما چه میارد و آیا این حقوق مانع از نقل و انتقال هست یا نه. حقوق رو باید استقصا کنید. از اون طرف هم باید ثابت کنید که این حقوق خاصه مانع از چه میشد؟ مانع از نقل و انتقال میشد. او وقت قصهش میشد علا عکس این که آقاین فقها ها فرموده هم. یعنی آقاین فقها ها دارن یک شرطیتی را ذکر میکنن، ثم میگن، میگد اثانی محقق، گفت اثانی التلق، ملک باید تلق باشد. فلا یجوز بیع الوقف، پس چون وقف ملک تلق نیست پس بیعش جایز نیست. الان رو این تعریف تلقیت مطلب عکس شد. یعنی شما باید اولا حق را استقصا کنی، ثابت کنی چه حقوقی به مال تعلق گرفته، ثم این حقوقی که به مال تعلق گرفته آیا این حقوق مانع از نقل و انتقال این مال و ملکه؟ اگر ثابت کردی که این حقوق مانع از نقل و انتقال ملک است، اون وقت معلوم میشه این ملک تلق نیست. یعنی شما از اون ور باید بیایی. آقایون دارن از این ور میان. دارن یک اشتراطی رو ثابت میگیرن. بر این اشتراط تفریع میکنن. فلا یجوز بیع الوقت. اینی که تو این تعریف دارد میگه این تعریف از اون ور میان. میگه آقا یه حقوقی هست. خب این حقوق اگر به مال تعلق بگیرد، به ملک تعلق بگیرد، شما دیگه ملک را نمیتوانی که بیع بکنی، نمیتونی ملک را بفروشی. فهازا این حقوقی که به مال تعلق بگیرد و شما نتونی مال را بفروشی، پس این میشد فهیت تلقیه. عدم این میشد تلقیه، وجود این میشد عدم تلقیه. اینا دوتا راه شد. این راه راهیست که شیخ اسدالله رفته، صاحب جواهر رفت، شیخ اعظم رفتن، میگن بیان شما حقوق رو استقصا کنید. به نظر شیخ اسدالله 20 چند، به نظر اونی که مشهور آقایون میگن 3 ملحقش کردن عبد جانی شد 4، میگن این حقوق را استقصا کنید ببینید این حقوق چجوری شده که اگر تعلق به ملک بگیرد، ملک را دیگه شما حق بیعش را ندارید. دو تا مسیره اینا دارن. ببینید از استقصا میان میرسن به یک کلی. اون آیین فقها که گفتیم از یک کلی میخوان به این جزئیات برسن. اینا دوتا راه هست با هم فرق دارد. این تلقیت اگر اینجور باشد، این دیگه بفرمایید حکم کلی نمیشد ازش استفاده کرد، باید خصوص موارد این حقوق یکی یکی بحث بشه، ببینیم آیا این حقوق آیا میتواند مانع از بیع بشد یا نه. اگه تونست مانع از بیع بشد یالا، مانع بیع حق بیع ندارد، اگر نتوانست اشکالی ندارد. بنابراین این تلقیت هم این اشکال برش وارد است. این تا اینجا 6 تعریف. از این 6 تعریف 4 تاش تو جواهر بود، 2 تاش تو مکاسب بود. نقضایی هم که برای شما گفتم همینجور در هر دو کتاب وجود داشت. میرسیم تعریف 7 مال مرحوم آقای نائینی. آقای نائینی پاشو توی کفش کرده و یکی از بله مواردی که بر شیخ اعتراض میکنه همینجاست. میگه شیخ حرف شما که تلقیت رو میخوای زیرا بشه بزنی درست نیست. تلقیتی که آقایون گفتن درسته، اما شما معنا رو درست نکردی. معنای تلقیت اینه که من میگم برات، و تلقیتی هم که آقایون به عنوان یک شرط کلی ذکر کردن صحیحه. فرمایش آقای نائینی رو ببینید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله. فردا ما نیستیم خدمت